تفسیر سوره جمعه از آیه 8 تا آخر سوره بستر شهید مرتضا مطهری.
السلام على رسول الله ورسول الله حبيبه ورسوله سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى بسم الله ودار البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فاتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأيت تجارة أو لعبا انحروا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللحظة بالنسبة للتجارة الله خير الرازقين. این آیه قسمت آخر این سوره مبارکه است که این سوره را به نام سوره جمعه نامیده می شود. جمعه همون جمعه است که جمعه هم تلفظ می شود. و علت این که این سوره را سوره جمعه یا جمعه می نامند همین آیه است. این آیه در مورد نماز جمعه است. نماز جمعه اولا یک مقدمه من برای روز جمعه و شب و روز جمعه یک چیزی عرض بکنم و اون این است که در اسلام اعیاد سالیانه داریم و عید هفتگی که عید هم نامیده شده است. اعیاد سالیانه بعضی اعیاد از خود اون روزها نه به علت حادثه‌ای که در اون روزها واقع شده است بلکه به اعتبار همون وضع خاصی که در ایام سال دارد عید است که عید اسلامی نامیده می شود، عید فطر و عید اضحا و اعیاد دیگری اگر ما داریم به تناسبهای خاص است مثل مبعث و مولود ها و این حاجب هست. و اما عید هفتگی که اون هم عید نامیده می شود همین جمعه شبانه روز جمعه. در جلسه پیش هم به یک مناسبت دیگری مطلبی را اشاره کردم که در اسلام اون چیزی هم که عنوان عید دارد باید از مراسم عبادت خالی نیست. عید به معنای نمیدونم پای خوبی و از این حرفها ما در اسلام نداریم. شبان روز جمعه یک اختصاصاتی دارد. معمولا در این کتاب هایی که برای دعوات و زیارات و اینها نوشتن این اختصاصات را ذکر کردن، یعنی این شب شب و روز جمعه برای عبادات برای یک سلسله عبادات اولویتی دارد نسبت به سایر شبهای دیگر و روزهای دیگر. در یهود هم یک روز خاص برای اونها روز تقریبا روز هفته است که روز شنبه است و مسیحی ها روز یک شنبه. این قهران یک وظیفه عمومی برای همه مسلمین سلام علیکم که این اختصاص خصوصیت جمعه را حفظ کنند. مسئله تأثیری در هفته و در همه جای دنیا در هر هفته یک روز تأثیر و این ضرورت دارد این چنین تأثیر. البته ما در اسلام تصریحی نداریم که حتما شبان روز جمعه را تأثیر بکنیم. حالا در آیه میخونیم اجازه داده شده است که بعد از مراسم جمعه باز مردم به همون کارها و شغلهای خودشون به عنوان یک امر مباح بپردازند. ولی قهرن دستورهای خاصی که در روز جمعه هست، مثلا عبادتهای بدنی یا رفت آمدها، صله رحمها، امثال اینها که در جمعه صورت میگیرد اجر و ثواب بیشتری دارد، استدعا میکند که اون روزی را که مسلمان ها میخوان اون روز را روز تعطیل هفتگی خودشون قرار بدن همون روز جمعه باشه. و از چیزهایی که مایه تأسف است این است که در بعضی از کشورهای اسلامی که گاهی وقتا در ایران خودمون هم این زمزمه را بعضی از نویسندگان میکنن، در بعضی از کشورهای اسلامی هم تاریخ را تغییر دادن، یعنی تاریخ را بلکه در اکثر کشورهای اسلامی الان غیر ایران و عربستان سعودی ظاهرا تمام کشورهای اسلامی و افغانستان مسئله ندارن. عرض می کنم که اینها تاریخ خودشون را تبدیل کردن به تاریخ مسیحی، البته از دوران استعمار دیگه، از زمانی که کشور عثمانی که یک دولت خوب نسبتاً مستقل بود، این کشور عثمانی که متلاشی شد و استعمار فرانسه و انگلستان اینها که نفوذ کرد، یکی از کارهایی که کردن این بود که تاریخ اسلامی را و هجری را تبدیل کردن به تاریخ مسیحی. به این کار هنوز هم هست. شما الان در مصر هم اگر دوید که عاصمه کشورهای عربی اهل تسنن اینها هست، اصلا از ماهاشون ماهای فرنگی و تاریخشون هم تاریخ رسمیشون تاریخ مسیحی. برای اونها الان سال 1354 مثلا به شمسی یا 90 چند به 97 به قمری اصلا مفهومی ندارد، این کم کم نمیشناسن. اینا سال 1976 فقط مثلا میشناسن که مبدع میلاد مسیح. و این البته به کار بسیار زشتی هست، یعنی این شعارها در میان مردم از نظر آثاری که در روح مردم میگذارد اینها را جزء فرهنگ میشمارند و حد دارند. امروز در دنیا این یک سلسله مسائل از بعضی جهات هیچ فرقی ندارد، ولی از اون نظر که عنصری از فرهنگ اون مردم و در روحیه مردم اثر می‌گذارد و بلکه روحیه مردم را تشکیل می‌دهد، فوق العاده به این مسائل اهمیت می‌ده. مثلا ما اگر بخوام بگم آقا حالا ما بریم از این حال چه فرق می‌کنه که ما وقتی می‌خوایم این تعیین تاریخ، وقتی ما می‌خوایم مثلا برای یک نامه تاریخ می‌نویسیم، برای یک سند می‌خوایم تاریخ می‌نویسیم، ما میخوام بیمیسیم که این در چه روز، یعنی قد بدونیم که مثلا در چه وقت بوده. خب یک مبدعی را باید قرار داد، ولی اون مبدع دیگه چه فرق میکنه ما از میلاد مسیح بگیریم یا از هجرت پیغمبر؟ این راسته، برای اون کار هیچ فرق نمیکنه، اما برای جنبه های دیگری فوق العاده فرق میکنه. شما اگر سراغ خود همین فرنگی ها اگر برید، میبینید برای یک سنت بسیار بسیار کوچک خودشون رو بکشتن میدن. شما میدید الان در همین ایرانی های خودمون برای این که به قول خودشون فرهنگ سنت های ایرانی رو زنده بخوان بکنن، یک کارهایی که از اول خرافه محض بوده الان کوشش میکنن اینا رو زنده بکنن، چون فکر میکنن به این که ملیت ایرانی رو بدون اینها نمیشه نگه داشت. مثلا تخم مرغ رنگ کرده، اینا من تو مقالات روزنامه دارم میخونم، برای تخم مرغ رنگ کرده در نوروز یه رسم ایرانی چاشم بسید، اینا فقط به اینکه کار چرندی هم هست، ولی به دلیل اینکه این یک رسم ایرانی و یک رسم عمومی و همه مردم به این رسم خو گرفتن، برای اینکه یک مشخص روحی برای ایرانی از دهی ایرانی ببونه، بگن آقا این رسم تخم تخمه رو رنگ کرده را در نوروز نداره پراموش کنه، او رو زنده نگهش دارید. آتش شب چهارشنبه آخر سال، این کارهایی که تازه اینها نمونه های از آتش پرستی های قدیمه، نه این که تازه چیز کدومی، خیلی چیز بدی هم هست، فقط برای این که به قول اینها فرهنگ را، این فرهنگ براش علم نیست، فلسفه هم نیست، معناش یعنی سنت، یعنی اون چیزی که پایه از روح و فکر یک مردمی رو تشکیل میدهد، این رو زنده نگه داره اینجا که درست. ولی وقتی که پای تاریخ بیاد، ای آقا دیگه چه فرق میکنه؟ حالا دیگه چه فرق میکنه که ما تاریخ را مبدأش مسیحی بگیریم یا مبدأش اسلامی؟ جمعه هم، مسئله تعطیل جمعه هم از اون مسائلی است که در بعضی کشورهای اسلامی از وقتی که استعمار آمد این را معمول کرده که هنوز هم هست. در پاکستان هنوز اینجوری، در پاکستان هنوز تعطیلشون از وقت انگلیسی آمدن به هند و همه سنت های اونها را تبدیل به سنت های خودشون کردن، از اون جمله این که تعطیل را از جمعه تبدیل کردن به یک شنبه. هنوز هم که پاکستان که این چیزی همینقدر برگشته که باز عود دادن محالت اول خیلی مشکله، هنوز در پاکستانی که به نام اسلام اساسا مستقل شد، یعنی پاکستان در مقابل هندوستان هیچ جهت نداشت برای اینکه یک واحد مستقلی باشد الا جهت روحی و معنوی و فکری و ایمانی. شما مسلمانی، شما هندو هستی و بعد هم از نظر فرهنگ معنوی از یک دیگر جدا هستی، خب با هم نمیخوایم زندگی بکنیم، مستقل بکنیم. در این حال هنوز اینها که در مقابل هندی ها اون مقدار مقاومت کردن، هنوز این سنت مسیحی را در میان خودشون حفظ کردن، یعنی سالشون مبدأ سالشون مبدأ مسیحی و تعطیل هفتگیشون هم یک شنبه برای ایشون. این را عرض می کنم برای این که ما باید توجه داشته باشیم این نغمه ها هی کمدیش گاهی وقتا در مجلات وقتا در مقالات ادبی و به اصطلاح علمی و نون علمی میگن آقا خب این خیلی کار، این برای ایران سبب رکود کارها، شما بیان تعطیلات خودمون جمعه قرار بدیم، خب اکثریت مردم دنیا اونهایی که ما با اونها سر و کار داریم اونها یک شنبه تعطیل دارن، اون وقت نتیجه شده ما دو روز در هفته تعطیل داشته باشیم، یه روز جمعه به خاطر خودمون، یه روز یک شنبه بره که دنیا تعطیل دارن. پس ما برای اینکه کارمون بیشتر جریان داشته باشه، ما بیان جمعه رو تبدیل بکنیم به یک شنبه. تاریخ آقا ما اکثریت مردم دنیا حالا میگن سال مسیحی رو انتخاب کردن، ما هم میگیم هجری رو انتخاب کردیم، این اسباب زحمت همیشه که ما تاریخ خودمون رو به هجری میمیسیم، اونا تاریخ رو مسیحی میمیسن، پس ما بیاییم این را تبدیل بکنیم به تاریخ مسیحی. اینها همه مقدمه جذب شدن و مقدمه هضم شدن فرهنگی در هاضمه دیگران. این مطلب شما که به جمعه خواستم ارز کنم. مطلب دیگر که این آیه در اون مورد است راجع به نماز جمعه است. جمعه اساسا و حتی شاید اسم جمعه هم اسم اسلامی، یعنی قبل از اسلام این روز به نام روز جمعه نامیده نمی شد، اسمهای دیگری ذکر کردن. خود اسلام این اسم را جمعه گذاشت و چه اسم خوبی، و توی این اسمهای هفته، یعنی اون کلمه سبت و که شبت و یعنی یهودی چیزا هست، این کلمه جمعه یک لفظیست عربی هم هست و عربی یلعه، این نشون میده که روز جمعه چرا روز جمعه نامیده شده هست و گفتن و نوشتن و همه بسید به خاطر این که روز اجتماع مردم بوده است. یعنی در روزهای دیگر هر کسی دنبال کار اختصاصی خودش هست و هر کسی در اون مدار خودش، مدار شخصی خودش میچرخیده است، یک روز در هفته برای این اختصاص داده شده است که افراد دور یک دیگر جمع بشن. فرض کنید مثلا اینه که الان امروز دیگه است، مثلا میگم امروز دیگه است، توی ایام هفته من تو کار خودم هستم، شما تو کار خودتون، آقا تو کار خودشون، هر کس در یه مسیر و یه مداری هست، یه روزی هم باید باشن که دور هم دیگر جمع بشن، روز اجتماع. در این روز یک کار بسیار بزرگ که در اسلام تأثیر شد و این فوق العاده کار مهمی بوده است، مسئله نماز جمعه است. نماز جمعه، نماز جمعه چه نمازی؟ نماز جمعه همون نماز ظهر است در روز جمعه با کیفیت خاصی، و به عبارت دیگر نمازی در روز جمعه جانشین نماز ظهر. نماز ظهر 4 رکعت است و نماز جمعه 2 رکعت، ولی به جای اون 2 رکعت دیگر 2 خطبه و 2 خطابه قرار داده شده. این که من میگم به جای حرف من نیست، در احادیث ما این تعبیر مکرر در مکرر آمده است که ائمه فرمودند و انما جعلت الخطبتان مکان الرکعتین، 2 خطبه جمعه جانشین اون 2 رکعت شده. و عجیبم این است که، یعنی عجیب نکته خیلی چیزی هست، قرآن از اون خطبه با این که خطابت یعنی منبر است، سخنرانی، از او هم مانند نماز تعبیر به ذکر الله کرده است. ذکر الله، عرض میکنم که حالا این خصوصیات اول براتون عرض بکنم. نماز جماعت میدونیم در اسلام سنت است، سنت بسیار مؤکد، ولی نماز جمعه نماز جماعت مستحب است، نه واجب. این اول، مگر به شکل اعراض از جماعت باشد، یعنی کسی اصلا به هیچ جماعتی و به هیچ شکلی شرکت نکند، این کارش حرام است و حرام است. و اگر یک زمانی باشد که حکومت اسلامی باشد، مجبورش میکنند. پیغمبر اکرم حتی همه، یعنی قصد کرد که خانه کسانی که اعراض داشتن از جماعت خراب بکنند، فرمود این نوع نفاق، شرکت نکردن مطلقا در جماعت مسلمین نوعی نفاق است. این تعبیر است، این نفاق. ولی به هر حال مسئله چیز، مسئله نماز جماعت یه خصوصیت است، این است که حد ذات مستحب. یه خصوصیت دیگرش این است که نماز جماعت را به صورت متعدد هم می شود اقامه کرد، یعنی در یک شهر هر مسجدی می تواند نماز جماعت مستقل به خود داشته باشد. مسجد این محل، مسجد این محل، مسجد این محل، مسجد این محل، مسجد جامعه شهر، هر کدام نماز جماعت داشته باشه. در شیعه که هر مسجدی هم 10 نماز جماعت داره جای وقت، اون که دیگه نماز تفرقه است، تقریبا نماز جماعت های شیعه دیگه شده نماز های تفرقه، چون در هر مسجدی چندین نماز جماعت هست. خب این خصوصی، پس این 2 خصوصیت که در نماز جماعت هست. خصوصیت سوم این است که نماز جماعت با نماز فرادا اختلاف زیادی ندارند، همون نماز فرادا که به صورت جمعی میخوانند. تفاوت فقط در این جهت است که قرائت یعنی حمد سوره را امام میخواند و مأمومین استماع میکنند، امام نیابت میکند از اونها در قرائت حمد و سوره،
البته در حرکات و سکنات و افکار و اوراد هم باید مأمومین پیرو و تابع امام باشند. قبل از امام به رکوع نروند، قبل از امام به سجود نروند، قبل از امام ذکر نگویند، خوب اینه. ولی نماز جمعه یک نماز جماعت خاص است. اولش اینه که واجب است، واجب است جز بر افرادی که عذر داشته باشند، مثلا مریض باشند، و همچنین بر زنان هم واجب نیست. خصوص جهاد است، بر زنان واجب نیست، بر مریض ها واجب نیست، بر مسافر واجب نیست، بر چند نفر واجب، بر باقی دیگه مردم واجب شرکت در اون. این فرقش باجه. فرق دیگری که باز با جماعت دارد این است که یه جماعت را، جماعت را گفتیم در یک شهر متعدد هم می شود اقامه کرد. مسجد هر محلی هم می تواند یک نماز جماعت داشته باشد، ولی نماز جمعه را در یک شهر به صورت متعدد نمی شود اقامه کرد. یعنی یک نماز جمعه باید خونده بشود و بعد. این که بگید یک شهر ملاک، یک شهر نیست. ملاک در شعاع یک فرسخ، در یک فرسخ است که در قدیم اگر از این بیشتر اگر می بود آمدنش مشکل بود. ببخشید، اونهایی که برایشون واجب است از دو فرسخ معادل است با 12 کیلومتر اینجا، بر مردم واجب است که اونجا که نماز جماعت اقامه می شود اگر فاصله شون از 12 کیلومتر بیشتر نیست واجب شرکت کنند. این شما حساب کنید با حساب قدیم که مردم پیاده یا با اولاغ یا با قطار یا با اسب می آمدند، شاید این روز اصلا این تکلیف، یعنی معنای 12 کیلومتر اگر به ساعت بخواییم حساب بکنیم باید بگیم حداقل 2 ساعت را، از 2 ساعت را که 2 ساعت برن و 2 ساعت برگردن، رفت آمدشون 2 ساعت طول بکشه، که اگر ما بخواییم به میزان ساعت حساب بکنیم معناش این میشه اون وقت که اگر نماز جماعت در قم تشکیل بشود مردم تهران باید شرکت کنن اگر در خود تهران نباشه. دیگر این که در فاصله کمتر از 6 کیلومتر تشکیل دادنش حرام است. یعنی اگر یک نماز جماعتی در این نقطه، نماز جمعه در این نقطه تشکیل می شود تا 6 کیلومتر کسی حق تشکیل نماز جمعه ندارد. اگر اون طرف تر باشد می توانم یک نماز جمعه دیگری تشکیل بدم، اون وقت قهرن می شود یک نماز عمومی. وقتی که مردم در شعاع 2 فرسخ واجب آمدنشون و در شعاع 1 فرسخ تشکیلش به کلی حرام است، شرکتشم واجب هست، معناش اینه که در عقل یک روز همه مکلفین به استثناء معذورها و به استثناء زنها و به استثناء کسانی که به اصطلاح وظیفه شرطگری و این دو چیزها رو دارن که بودنشون در کوچه ها و خیابان ها برای حفظ امنیت مردم لازم و ضروری هست، و حتی زندانی ها را از زندان باید با مأموری، اما زندانی شرعی واقعی، زندانی ها را باید از زندان زیر مراقبت مأمومی بیارن به نماز جمعه شرکت بدن، نماز خوندن دو مرتبه برگردن برن به حالشون، تا اینقدر این کار ضروری. حالا این فقط برای خوندن یک نماز به جماعت، نه خوندن به نماز به جماعت که در همه ایام هفته هست. البته میشه قد گفت اینم خودش یه فلسفه ایست که هفته یک بار همه یک جماعت بخوانند، ولی اگر تنها فلسفهش یک جماعت خوندن عمومی می بود دیگه وضع نماز ظهر عوض نمی شد، تبدیل به نماز جمعه نمی شد و تبدیل شدن از گفتیم به این جهت است. به این شکل است که 4 رکعت تبدیل شده است به 2 رکعت، و به جای اون دو رکعت دیگر دو خطاب ایراد کردن. به وقت در یه سخنرانی های در سابق تحت عنوان خطاب و منبر بحث کردم، بعد اونجا این مطلب رو گفتم بیرون که اسلام یگانه دینی که سخنرانی جزء فریضه دین در او قرار گرفته است. و سر این که مسئله خطابه و سخنرانی در اسلام خیلی پیشرفت کرد نسبت به همه جای دنیا، که البته در شیعه یک وجه علاوه ای هم دارد که مسئله ذکر مصیبت امام حسین هست، همین است که اساساً خطاب خوندن در متن اسلام جزء عبادات اسلام است، خصوصاً برای زمامداران، اون کسانی که میخوان اقامه جماعت بکنن. پیغمبر اکرم همون اول باری که وارد مدینه شد، چون تا وقتی که در مکه بودن که اصلا در حال اصطلاح شفا زندگی میکردن، یعنی دائما در شکنجه بودن، براشون امکان تشکیل نماز جماعت شم نبود، تشکیل برشت نماز جمعه. همینقدر که آمدن به مدینه، بلکه هنوز وارد خود مدینه نشده بودن، در همین محلی که امروز قبا نامیده می شود چند روزی در اونجا اقامت کردن، جمعه رسید، در همین محل مسجد قبا که الان در مدینه هست، این محل مسجد قبا اولین جمعه در اسلام در همین مسجد قبا تأسیس شد. این مسجد قبا خیلی مسجد عزیزی است برای اسلام، مسجدی که قرآن شهادت داده است به عظمت او، لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم، این مسجد اسس علی التقوا، یعنی از اولین روزی که تأسیس شده هیچ غشی و دغلی در کار این نبوده، بر پایه تقوا این نما این مسجد تأسیس شده. لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا. لا افهمن بس تبني اصلا بله همین است، والله يحب المطهرين. این اولین جمعه را و پیغمبر اکرم خطبه هاشون را بیشتر در همین نماز جمعه ها ایراد می کردن، یعنی مسائل مهم را در نماز جمعه ها ارزمی داشتن به مردم و به مردم می گفتن. کار در باید جزی که خطبه های امیر المؤمنین که در نهج البلاغه هست، قسمت عمده این خطبه ها خطبه هایی که در همین نماز جمعه ایراد شده در اون قرین. البته خب دلائل تاریخی زیاد سالی یک شهرز می کنم، در یکی از خطبه ها هست که جزءش آخر ظاهرن اون گفتن آخرین خطبه ایست که امیر المومنین به صورت خطبه یعنی در منبر ایراد کرده. البته کلمات امیر المومنین منحصر به خطبه نیست، وصایا دارن یا مسائلی که همینجوری در مجلس بیان کرده اند و دفت شده است و اینها رو نوشتن و مونده است، خطبه رو عرض میکنه. اونجاست که مردم رو تحریض میکند برای این که علیه معاویه حرکت بکنن و برون و خطر معاویه و اینها را برای مردم بازگو میکنن، و بعد بیاد یاران گذشته خودشون، یاران خالص و با وفای خودشون میفتن، در همون منبر میگن که یاد میکنن عین عمار، عین ابن الشهادتین، بله عین ابن الطیهان، کو حالا عمار یاسری، ما عمار یاسری نداریم. اینها را وقتی که حضرت گفتن عشقشون جایی شد، بیاد این دوستان خالصشون که افتادن شروع کردن به گریه کردن در منبر. ولی خیلی خطبه مؤثری حضرت ایراد کردن در اونجا که مردم گریستن فوق العاده، و بعد از اون بود که دیزیادی هم حرکت کردن، آمدن به لخت نخیله کوفه و در اونجا چادر زدن و پرچم ها کش کردن آمدگی. ولی تاریخ نیست هما دارد به جمعه، این جمعه به جمعه بعد نرسید، حتی غربه ابن منجم. این نشون میده که در روز جمعه بوده. میگه که این به جمعه دیگر نرسید که مسئله ضربت ابن ملجم به حضرت باشد. بعدها هم این کار بوده است، منتها از دیگران چون چنین قدرت و توانایی نداشتن، از دیگران دیگه چیزی باقی نمونده است به نام خطبه و خطابه که قابل توجه باشد. بعد دوره ابوبکر که رسید نماز جمعه اقامه می شد، ابوبکر می رفت صحبت می کرد می آمد پایین، و دوره عمر رو که از جمله خصوصیات تاریخ عثمان این است که عثمان اولین روزی که خلیفه شد و بعد اولین جمعه بعد از خلافتش که دو روز بود که خلیفه شده بود، روز جمعه پیش آمد و بعد رفت بالای منبر خواست صحبت بکند، زبانش بند آمد. چشمش به جمعیت که افتاد زبانش بند آمد، نتوانست که آمد پایین. روز جمعه پیش آمد و بعد رفت بالای منبر خواست صحبت بکند، زبانش بند آمد. چشمش به جمعیت که افتاد زبانش بند آمد، نتوانست که آمد پایین. و وقتی که آمد پایین این جمله رو گفت، گفت انتم الی امام القوال افعال احوج منکم الی امام القوال. گفت شما به یک پیشوای فعال بیشتر احتیاج دارید از یک پیشوای سخنور. مروان حکم گفت زمین دو کلمه رو بالای منبر گفته بودی، اگه همین دو کلمه رو اونجا گفته بودی خیلی خفیف و خوبی بودی، یعنی خوب بودم این دو کلمه رو بالا میگفتی، چرا این پایین گفتی اینجا؟ البته اون نه فعال بود نه قوار، هیچ نبود اون، حالا اون ادعای بود جایش میکرد، اون نه فعال بود و نه قواری خود بود. حالا در این خطبه نماز جمعه، خطبه های نماز جمعه که دو خطبه است، امام در اونجا با یک زی خاصی میرود، یعنی زی که جمع است میان حالت نمازگزار و حالت جهاد کننده. اینه که نماز جمعه کنید، امام عصا و یا شمشیر خودش رو به دست میگیرد و دامنها رو بالا میزند و میرود بالای منبر میایستد. در زی یک مجاهد نماز میخواند و خطبه میخواند. در خطبه چه باید بگوید برای مردم؟ این در یه حدیثی که من در همون سخنرانی ها گفتم و چاپ شده است، حضرت رضا علیه السلام به بهترین وجه این مطلب رو بیان کرده است. البته این که از کارها نصیحت و پند و اندرز و موعظه است، ذکر خداوند است، ثنای الهی، حمد الهی، نام پیغمبر اکرم رو بردن و نام ائمه رو بردن. بعد حضرت رضا می فرماید که در روز، متاسفانه فرصت نکردم متن حدیث را به مرتبه چیز کنم، یعنی به ذهنم بسپارم، دو قسمتش که یادم هست عرض می کنم برای از اون سه قسمت که دو قسمت که الان یادم هست. امام می فرماید که امام جمعه اون کسی که این جماعت را نماز جمعه را اقامه می کند، وظیفه دارد که در این نماز جمعه به اطلاع مردم برساند تمام اخبار و قضایایی که در دنیای اسلام واقع شده است. یعنی اون که در دنیای اسلام واقع شده تازه ترین خبرها را به اطلاع مردم برسند. ببینید شما این تا چه اندازه اسلام توجه دارد که مسلمین را در این جریان بگذارد. من در اون خطابه ها گفتم به همین نشونی که اندلس اسلامی را در 300 تا 100 سال پیش قتل عام کردن به این عضو بزرگ را از تن این اندام بریدن و تا 300 سال بعدش این طرف دنیای اسلام خبردار نشد که همچه عضوی ازش بریدن. تو تمام این تواریخی که در این 300 سال و 400 سال نوشتن در تمام اینها اشاره ای به چنین قضیه می‌دهد.
اشاره ای اولین کتابی که در این زمینه نوشته شد همین کتابی که مرحوم آقای آیتی خودمون دکتر آیتی خودمون نوشتن، کتاب تاریخ اسلام، تاریخ اندلس که ایشان نوشتن، خیلی کتاب خوبی هم هست در این زمینه که اطلاعاتی نوشتن.
و همچنین و همچنین و همچنین جاهای دیگه هم اینجوره. فرض کن شهرهای ایران به روسا مثلا بردن، جاهای دیگه دنیای اسلام خبردار شدن که همچه قضیه بوده یا نبوده.
پس نماز جمعه این خطبه، این خطابه ها به این منبرها که وظیفه امامی است که جمعه را اقامه می کند،
یکی برای این است که تازه ترین اطلاعات دنیای اسلام را به اطلاع مردم برسند.
یکی دیگه که از فرمود این است، فرمود مصالح مردم را به مردم بازگو کنم، یعنی درباره مصالح کلی عالم اسلام برای مردم بحث.
این نماز جمعه در میان اهل تسنن
یک شکل خاص قربانی شد. اونها ظاهر که حفظ کردن، یعنی نماز جمعه میخونن، ولی به اقرار خودشون که در این کتاب تفاسیر اغلب من میگه نمال این رو خود مفسری رو نویسم، در آیه دارد به این که بدانی دیال السلام یوم الجمعه یوم الجمعه پس او الى ذکر الله، وقتی که ندای نماز جمعه بلند می شود به شتابی که ذکر حق، اما بسن صدر قرآن ذکر حق نامیده. ولی در این خطبه به جای همه حرفا که اصلا روح نماز جمعه همین به تو خطبه، روح نماز جمعه همین به تو خطبه، بعدها این سبب شد که در این نماز جمعه به جای همه حرفها مدح و ثنای خلفا و سلاطین وقت گفته بشود. یعنی آقای خطیب برود اونجا شروع کند یک سخنرانی در مدح این آقایی که اینجا نشسته است، خدا سایه سلام که تا از سر مسلمین هم نکنه خودش. فخر رازی و دیگران میگن اما اینها اینا ذکر شیطان هست، نوشتن اینا رو در خداشون. میگه این قرآن میگه فس او الا ذکر الله، اینا ذکر شیطان.
نه تنها این، در همین نماز جمعه و خطبه نماز جمعه که با این اهمیت هست در اسلام،
میگه بنی امیه دین اسلام رو نقض کردن. در همین نماز جمعه جز ارکان خطبه نماز جمعه چی شد؟ سب و لعن علی علیه السلام. بله این جز ذکر الله شد برای اونا.
حالا ببینید اسلام آقا از کجاها خورد، از کجاها خورد این نماز جمعه این چنانی که باید به وسیله یک امام عادل و در درجه اول امام معصوم و بعد امام عادلی باید به پا بشود،
فاسق‌ترین امام ها و ظالم‌ترین امام ها آمدن. خب معلومه دیگه به چه صورتی گردید. عمر بن عبدالعزیز بود که ممنوع کرد قضیه سب و لعن علی علیه السلام را. خودش میگه که دو قضیه باعث شد که من منع کردم این کار را. یکی این که من وقتی که بچه بودم یه معلمی داشتم که معلم سرخونه می آمد برای من تدریس می کرد. ما توی کوچه ها بازی می کردیم با بچه های همسن و سال. این بچه ها را اونچنان آموخته بودن که جزء به اصطلاح ورد زبان و ورد سخن بچه ها بود، بدون این که دیگه حالا اگه قصد خواستی هم داشته باشن دو کلمه که صحبت میکردن تا یه طریقه تو آقا چرا چه این کردی؟ میخواست بگم من این نکردم علی یاد بالله گاه این لعنت بر علی که من چه این کاری کردم یه هم کرد. میگه ما تو کتی این کارا رو میکردیم، معلم من آمد از اینجا بوده هست. بعد در مسجد قرار بود بیا بیشنه من برم اونجا، من رفتم دیدم مشغول نماز هست، نشستم که نماز تموم بشه هم تا گفت السلام علیکم به سرعت از جا ولا سباد الله اکبر.
باز نماز دیگر تا تموم شد زود بلند شد الله اکبر و دیده من وقت گذشت به این حس کردم که نمیخواد این درست رو من کرد. آخرش گفتم باید بفهمم چرا نمیخواد درست بده. این دفعه تا گفت السلام علیکم دیگه مجال ندادم، فورا سلام کردم بهش گفتم که استاد درست نمیخواد بده. دیدم نه نور بیاد آمد. گفتم چرا؟ تقدیم کردم، کلاهی کردم، کاری کردم. گفتم چه کاری بود که دیگه کنسه کردیم؟ چه بود که من از دستان میدم؟ چی موضوع رو گفت؟ بعد گفتم که چرا؟ گفت آیا ترکیون بکن خود اهل تسنن مثل اهل بعد رو قبول دارن؟ گفت که آیا فشته اطلاع پیدا کردیم که خداوند پس از اون که بر اهل بعد راضی شد بر اونها غضب کرد؟ خب اینم بچه بوده که اینکه دارم گفتم مگر علی اهل بدر بود؟ مگر علی از اصحاب بدر بود؟ گفتم همین بدر الا لعلیه؟ گفتم اگر غیر از علی هم مگر قهرمانی در بعد از بدر مال علی؟ گفتم تصمیم گرفتم که دیگه این کار رو نکنم. بعد میگه که در مدینه پدرش حاکم مدینه بود، میگه که پدرم که خطبه میخوند قبل ایسی من دیدم این خیلی فصیح و بلیغ حرف میزند یز اونجا که میرسه به لعن علیم زبونش میسیم که به لقنه من از پدرم در خلوت خودم در خلوت روش خودم بسیم که چرا همه چیز خیلی خود میگه الا اینه چیره الا که چیه چرا یک نظریه داره که وقتی که شعور باطن به شکلی باشه اون در ظاهر انسان هم ظاهر میشود گفته آخه این مردی که ما داریم لعن میکنیم این مرد از تمام صحابه و پیغمبر افضل است و هیچ کس بعد از پیغمبر به اندازه او مستحق درود نیست. گفتم اگه اینجوری چرا لعن گفت ما او را اگر اینجوری نکنیم و لعن نکنیم بچه‌هاش امروز بچه‌هاش فعلا نمیتونیم بکوبیم سیاست اینجوری و ما گذشته ای اونها را باید اینجور بکنیم که بچه هاشم همه از خلافت رو بنا کنند. اینا اگه بنا بشه که علی رو اونجوری که هست ما بشیم هستیم به شر بچه هاش میکردیم میگم پس از خیلی خلافت اینا هستن. میگه من این دو قضیه را که دیدم یقین کردم که و با خودم عهد کردم که اگر یه روزی من قدرت پیدا کردم قدغن کنم که قدغن هم کرد این مطلب. بعد این جهت هست که شما بینید این نماز جمعه بعد به چه صورتی در آمد؟ به صورت چی در آمد؟ بله بله خب این قد چیز آمد در زمان خودش قدغن کرد. بعضی به این شکل دیدم که نوشتن که کیفیت قدغن کردنش هم این بود در میان مردم شام تو ذهن مردم اصلا راسخ کرده بودن همونی که در ذهن خود عمر بن عبدالعزیز بستگی بود که اصلا علی مرد بود کافر بود اصلا مسلمان نبود این بلی چنین نبود اصلا کفر برای مردم شام جز کفر علی علیه السلام مسئله دیگر مطرح نبود. کافر یه مردی را تبانی میکند با یک مرد مسیحی یا یهودی تبانی میکند میگه بینید که یه روز جمعه که من در مسجد میارم اونجا در مجمع عمومی بیا تو خواستگاری بکن دختر مرا. بعد بگه تو چی میگی من چی بگم تو چی میگی من چی بگم جمع آمدی بعد خواستگاری کرد بعد تو که چی هستی من فلان کرد چکاره هستی شما چی مذهب چی که من یهودی هستم مگر نمیدانی که در اسلام دختر را به کافر نمیشود داد. اگه این جوره پس چرا پیغمبر شما دخترش رو کافر در چرا دختر شداد به علی ابرا عبدالله رو کرد به جنگیت خب یا جواب این رو بدی و اگر جواب ندهد اگر بشترم دو مرتبه که لعن علی رو کرده سر جهت تنش در خواهر خواهر کس جواب ندهدی به خواهر خواهر در این جهت هست که این نماز جمعه به این صورت در آمد. در شیعه نماز جمعه چون به این صورت در آمده بود قهرن بگه نماز جماعت به این صورت نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم است. اون وقت حکم نماز جمعه در شیعه چیست؟ حکم نماز جمعه در شیعه چیست؟ اینجا نظریات مختلفی است که من عرض کنم. بعضی ها اصلا میگن نماز جمعه اختصاص دارد به امام معصوم، جز امام معصوم که دیگر حق ندارد نماز جمعه اقامه بکند، حتی مجتهد عادل جامع شرائط مبسوط الید هم حق ندارد نماز جمعه بخواند. این نظر بسیار ضعیف است. یکی این که معصومی که در عرض کنم که محدود نماز جمعه برای همه دنیا است و برای همیشه است، این فقه ها که حرفی هم نمی زنن. اونها کلمه امام و یا نائب امام را به کار می برن. آیا نائب امام اختصاص دارد به نائب خاص؟ یعنی کسی را که مثلا امیرالمومنین خودشون امام هستن، نائبه های خاصشون هم حکامی بود که در بلاد معین کرده بودن، یا نواب عام هم می توانند اقامه کنند؟ بعد میگن نواب عام، یعنی هر کسی که مجتهد شد می تواند اقامه بکنند. ولی بعضی دیگه میگن نه، نائب عام در این جهت هر مجتهدی نائب عام نیست. نماز جمعه مرحوم آقای بزرگی عقیده که این بود، نماز جمعه نماز حکومتی، نماز حکومتی یعنی نمازی که حاکم اسلامی و حاکم شرعی باید بخواند، نه فقط یه مجتهد. حاکمی که یا باید حاکمی باشد که حاکم شرعی که به فعل حاکم است، یا حاکم شرعی اگر به فعل حاکم نیست، اون کسی که در مقام به دست گرفتن حکومت هست. ایشان نظریه کنید، میگفتم که در دوران ائمه هر کسی که در صدد انقلاب بود علیه خلفا، اون وقت به خود اجازه میداد که نماز جمعه. تاریخ هم همین به حکایت میکنه که اون کسی که نماز جمعه میخوند یا خودش مبسوط الید است، و یا کسی که در مقام به دست آوردن بسته ید است. توجه کردید؟ و الا حالا یه مسئلی که گوشه خونه خودش نشسته و اساسا در هفته و جد همین یک بار به نماز جمعه بیرون نمیاد، بعد اصلا سرشون که خرد میاد تو کنه بعد میاد بیرون، این معنی نداره که نماز جمعه بیاد بکنه. اصلا این کار اونم نیست که بیاد به مردم خبر بده هر مساله عمومی و اونها رو در دنیای اسلام و آخری خبرها رو در اطلاعشون بیاد برسونه. از یه خبر نداره که بیاد برسونه، خود از یه خبر داری مردم دنیا اون وقت بیاد این خبرها رو بیاد به مردم برسونه. در زمانی که در زمان عرض می کنن که صفویه، آقای بروجردی می گفتن که در جنگ های عثمانی و صفوی، صفویه دیگن یکی از مزارع شوکتی که عثمانی ها دارن و شیعه ها ندارن نماز جمعه، خیلی ناراحت می شدن چون اینها روز جمعه چی می شد، در روز جمعه اینها نماز جمعه می خوندن و از این نیروی نماز جمعه برای جنگ ها حد اکثر استفاده رو می کردن. خب البته اولان بازی که در نماز جمعه شون بیشتر بحث و لاجه بی شیعه بود که شیعه کافر هست، شیعه چنین هست، اگر هفتا که شیعه کافر رو بکشی به اندازه اینه که یه شیعه رو بکشی، از این حرفا دیگه بود غرم. و صفویه به علمای شیعه می گفتن دیگه که آخه این نماز جمعه این نماز اسلامی که نمی شه، آخه ما نداشته باشیم، ما باید داشته باشیم. توجه کردید؟ اون وقت سلاطینی بودن که از علما خودشون را مجاز می دانستن که شاه طهماسب. توجه کردید؟ بعد کسان دیگر حکام خودشون را در بلاد هم اجازه می دادن که اینها نماز جمعه بکنن. از اون وقت بود که بعد مسجد جمعه هم در ایران از اون زمان و بعد باز تحصیل، البته قبل اسمت جمعه ها بود که مسجد جمعه ها مال انسفنون بود، بعد هم باز شیعه هم به اصطلاح پیدا کرد دیگه. بعد ها به یه صورت تقریبا مسخره ای در آمد این کار، مسئله نماز جمعه یک شکل مسخره آمیزی پیدا کرد یعنی اون نماز جمعه واقعی اسلامی دیگه عملا نه در میان اهل تسنن تشکیل میشه نه در چی در عربستان سعودی که ما رفته ما کشور میداره نه بودم کن نماز جمعه ها اونجا زمینش فراهم میشه که اصلا در دنیا بیمتی یه روز روز هفتم روزی که حجه بود هفتم روزی حجه جمعه بودی که از مسافرهایی که ما مصرف شده بودیم روز هفتم روزی حجه روزی که بودی حجاجی هم که در مدینه رفتن آمدن همه حجاج در اونجا جمع شدن مردمی هم که در خود عربستان سعودی هستن میخواییم بیان به حج آمدن در مسجد الحرام این عظمت یک جمعیت عرض کنم که 3,000 نفری تقریبا تشکیل میشه اونها هم که در طور خیابان هم بخوام بیستن این اتصال صف هم شرط نمی کنن خصوصا با بودن این رادیوها با این بلندگوها که صدای امام شنیده می شود به همون نشانی که وقتی ما خطبه این نماز جمعه رو گوش کردیم این صد رحمت این روزه روزه خونه خودمون این قدر بی محتوا این قدر بی محتوا که خدا می کنید سیاست داریم از که باید بی محتوا باشه مثلا چی؟ در اونجا شروع می کرد در اونجا مناسک حج رو بریم مردم می کنید با مناسک از هر کسی آمده هست که از فرده گروه در حجتون هست مخواد دوال عرفات دیگه مناسک حج رو می دونه بعد هم مذاهب مختلف به تو که بابای وهابی هستی که دیگه حرفتو گوش نمی کنه بگید کوچکترین اشاره ای به مسائل مهم دنیای اسلام در این خطبه ها بشه قدید حد در صد کنتبا یعنی از یک جمعیت 400-500 هزار نفری که اسلام به نام حج از یک طرف و به نام جمعه از طرف دیگر به وجود آورده این دو آقایی جماعت به این جمعیت حدر واقعا من همون روز که گوش کردم از رادیو گوش کردم تو رادیو مستقیم پخش میکرد تو وقتی گوش کردیم اون جمعیت رو اونجا میدیم که اصلا که گرفتن به تو خیابانه ها رو مردم گرفتن یک تأسف عجیبی دست داد که چگونه نیروهای اسلام به هدر میرود دست این حکومت های فاسده شرکت در نماز جمعه گفتیم اگر نماز جمعه نماز جمعه باشد ولی بحث در اینه که نماز جمعه بگه نماز جمعه باشه این نماز جمعه این که بخواد خلیفه عمری بخونه که خود نماز جمعه نیست اگر نماز جمعه این که اسلام میخواهد تشکیل بشود شرکت همه واجب است هر کاری در اون حال حرام یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان تضامن دیل صلاح من یوم الجمعه اونجا که فریاد نماز از روز جمعه یعنی در روز جمعه در اون وقت از روز جمعه که فریاد برای نماز بلند می شود یعنی صدای مؤذن صدای مؤذن هست او الى ذکر الله بشتابید به سوی ذکر هست گفتن مخصوص نماز نیست یعنی حالا بذار خطبه که تمام شد مستحب بعد که شما نماز باید شکست حالا خطبه اون داره در صحبت میکنه بره خوده به اجماع همه مفسرین و فقها از همون اولی که صدای اذان بلند میشه واجب است استماع خطبه واجب است نه فقط شرکت در اون دوره کرد خود استماع خطبه از واجبات است پس او الى ذکر الله خود این خطبه و سخنرانی را قرآن ذکر الله می نامد از این تغییرات از تغییرات کوچیکی نیست حساب داره همینجاست که مفسرین اهل تسنن میگن ولی این خطبه هایی که این روز در نماز جمعه ها خونده می شود ذکر شیطان است این قرآن از این خطبه ها به ذکر الله میگه مسائل شخصی و فردی و از این حرف ها دیگه نیست وزر البیع خرید فروش را رها کنید گفتن بیع به عنوان اون ضرب المثل کارم هست یعنی هر کاری غیر از اون کار را هر کاری غیر از اون کار را رها کنید. در چه وقتی میخوان مثال بزنن به بیع حرام، به بیع عمل حرام است، خود این متصدیین عمل حرام است، میگن بیع وقت ندا مقصود همین. یعنی همین قصر رای معظم بلند شد، هر گونه اشتغال به کاری که حرام که همین سعودی ها که این جاستین ظاهر قضیه را ظاهر ها را حفظ می کنن، ما هم سال اولشون حالا بود، حالا که این قدر هم دقت هم نمی کنن، هر می گفتن کسانی که رفته بود اون وقتا صدای معزن که بلند می شد، اگر اون بابا مثلا ترازی جنس تو ترازی بود گذاشته بود و دست مسئول بود رام شد حرام حرام حلقه حرام. و این حقیقت هست، این واقعیت هست. ذالکم خیر لکم این کنتم تعلمون، اگر بدانید این براتون خیر هست، مصلحت هست، به شرط این که بدانید و بفهمید. این کنتم تعلمون، این تعلمون یک شیء خاصی میدانید، این چیزی که ما امروز تعبیر میکنیم به رول. اگر مردم عالم و رشید میباشید، اگر فهم داشته باشید، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اونگاه که نماز به پایان رسید، هرگاه که نماز به پایان میرسد، اون وقت پخش بشید در زمین. دیگر میگن به اصطلاح امر عقیب حضر است. امر عقیب حضر یعنی یک منعی اگر باشد بعد از من امری برسد، علامت رخصت است، نه دلالت بر وجود میکنن اصطلاح من کنتر شروع خلاص، یعنی مانعی نیست اگر خواست بود متفرد، یعنی میل خودت هست بخواد نماز بود همونجا بینتونی مسئولی که خدا باشی تا میلتون بود خواست برید به خانه هاتون برید، هر کار خواست بکنه بود اختیار شما، مانعی نیست بعد از نماز که متفرد بودید. و همچنین وقتقو من فضل الله و از فضل الهی جستجو بکنید، یعنی مسئول خارکت بکنید، فضل همین زیاده و منفعت هست، کار بکنید، کسب بکنید، درآمد به دست میارید. ولی وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا را زیاد یاد بکنید، با شمس انتگار بشدید، در حالی هم که مسئول کار ترس هستید زیاد در یاد خدا باشید، از خدا غافل نشید. در یکی از نمازهای جمعه یک خطاق لغزشی از مسلمین صادر شد، قرآن کریم اون لغزش را اینجا یاد می کند و مورد ملامت قرار می کند. نوشتن به این که سالی بود که در مدینه مجاعه بود، ارزاق کمیاب بود، ارزاق کمیاب بود و به اینها را از خارج می آوردن و وارد می کردن. مردی بوده به نام دحیه کلبی، در اون وقت هنوز اسلام اختیار نکرده بود. این معمولا می رفت از شام و از جاهای دیگر اجناس می آورد، ارزاق و غیر ارزاق می آورد، و وقتی هم که می آورد خود اون این کار رو می کرد یا اهل مدینه این کار رو می کرد، قبل از این حرفا می زدن، مردم اطلاع پیدا می کردن، بعد به سرعت می رفتن و جلساشون رو می خریدن. حالا فرض کنید که حالا باشه یه دقیقه که اطلاع بودن پیاز آورد کنید سرسن از که چیزی کنید بلا بس عرض کنم که این مثل این که خودش هم چه کاری هم می کرد، روز تازه آوردن مثلا پیاز آوردن هم بیشه. در حالی که پیغمبر اکرم ایستاده بودن و مسئول خطابه جمعه بودن، او هم وقتی می آمد تبل می زد و یه کارهای لحظیات و تاز و اگه عرفان می زد که بیشتر مردم جمع بکنند، صدای تاز و تبل و دهل دهیه کلبی که از یه طرف تاز و دهل است، از طرف دیگه اجناس آورده، زود باید برسیم اگر نشیری گیرمون نمیاد. آقا تا این صدا بلند شد، چنان بلبله بلند شد، گفتن آقا تو زود بریم بالا اونجا بریم دیر میشه و قدر شدن ادون زیادی پاس شدن و پیغمبر در حالی که حال مخبوله و خوندن ادوی قلیلی از مردم اصدگی کردن و نرفتن. اینجا که قرآن اینها را ملامت میکنه، یک ملامت ملایمی به اداره و تجارتن او لحظن فضو الیها، اونجا که تجارتی میگیرن یا لحظی، این دوتا هر دو با هم بوده، اون لحظش مقدمه تجارت میگه، این فضو الیها به سوی اون تجارت پراکنده میتوند خدا همچه دست از پاچه میشنستن و ترکون که قائما تو را رها میکنن در حالی که ایستادی مسئول رو پسته هستی. حالا تو یه واعظی مسئول از کنه موعظه باشه و مردم هم خود هر صحبت هست باشن، در حالی که بالای منبر مسئول صحبت کردن یه حادثه ای پیش بیاد مردم پاش هم برن اونجا، یه دین سایی فقط باقی رو باشن. قل ما عندالله خیر من الله و من التجاره، اون که در نزد خدا شما که برای خدا آمده اید بهتر است از اینها، شما نباید به خاطر یه همچی چیزی کائنات مربوط به خداست اون کار را تحقیر بکنید. والله خیر الرازقین، و خدا بهترین روزی به اندگان است، یعنی به خاطر روزی رفتید اونجا به اعتمادتون به خدا باشد و توکلتون به خدا باشد. اینجا آیات سوره جمعه